بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارک از مرحوم آقای همدانی عزیز الله نوامه و شریف در تقسیم بندی قدوم هست که فرمود بزرگوار عزیز الله نوامه که علم در تقسیم اول، در نگاه اول به دو قسم تقسیم میشه. یک علم، علم هر مخلوقی هست و هر موجودی هست به خودش، و علم دیگر علم اون موجود هست به دیگری. علم هر شیء به خودش به این معنا که هر شیء واجد خودش هست، هر شیء خودش هست، وجدان داره خودش را. این علم در حقیقت فعل فرع بر شیء نیست، یعنی یک شیءی که خودش هست احتیاج به یک فعلی نداره که واجد خودش باشه. هر شیءی واجد خودش هست، احتیاج به توجهی، التفاتی، نظری، نگاهی، فعلی که فرع خودش باشه نداره. این علم را فرمود که تعبیر آورده میشه در عبارات بزرگان عبدالله مقامهم به علم اتحادی، که هر شیئی واجد خودش هست و احتیاج به فعلی فرع بر خودش در وجدان خودش نداره. علم دوم که علم یک شیء هست به دیگری، خبردار شدن شیء هست از جهان پیرامونش، از سایر اشیا، علم انطباعی هست. یعنی یک شبهی، یک صفتی از اون غیر باید بیاد در نزد این شیء که این شیء از اون غیر خبردار بشه، باید توجه بکنه، التفات بکنه، نگاه بکنه به اون شیء دیگر که صفت اون شیء دیگر طبع بشه، انطباع از طبع میاد، نقش بسته بشه در پیش این شیء که از وجود اون شیء دیگر خبردار بشه. میگن علم انطباعی. علم قسم اول را که علم اتحادی باشه و همینجور نوع دیگرش علم احاطی باشه، علم یک مؤثر هست به اثر خودش، مثل من زید که الان نشستم. من زید در نشسته خودم از نشسته خودم واجدترم نشسته را، کسی دیگری در من ننشسته. اگر من بگم من، این من نشسته من زیده، احتیاج به یک التفات، یک توجهی ندارم در اینکه این نشسته اینجا نشسته باشه، من در این نشستم. میگن علم احاطی، احتیاج به یک فعل دیگری نداره، از یک جای یک ماده دیگری بردارم احتیاج نداره. پس هر مؤثری که در اثر خودش هست، در اثر خودش نشسته، در اینجا احتیاج به علم دیگر نداره. میگن علم احاطی. یا هر شیئی که خودش واجد خودش باشه، یا هر شیئی که ظهور مقام عالیش باشه. من زید نسبت به مقام بالاتر از خودم، نسبت به رتبه بالاتر از خودم که انسان باشه، من یکی از افراد انسانم. الان انسان را واجدم، میگم من انسان هستم. زید انسانه، ام انسانه، در اینکه الان من از یک انسان هستم احتیاج نداره که از یک جای انسانیت را کسب کنم. اون انسانیتی که میگیم کسب کنه غیر از این انسانیته، اون انسانیت شرعی. در این انسان کونی که هستیم یکی از افراد انسانی، مثل یک آب، یک ظرف آبی که یکی از افراد آب، آب مطلقه، دیگه احتیاج نداره آب بودن را کسب کنه. پس هر اثری هم اون مؤثرش را که درش نشسته، مؤثر در این اثر نشسته، احتیاج به کسب ثالثی ثانی نداره. به این میگن علم محاطی، یعنی هر اثر نسبت به مؤثر خودش، علم محاطی. پس علم اتحادی و علم احاطی و علم محاطی، یعنی هر شیء خودش را واجده، هر شیء اثرش را واجده و هر شیء مؤثرش درش نشسته، اینها احتیاج به اکتساب نداره. بعد چند نکته هم بزرگوار علی الله نعامه ذکر فرمود در رابطه با مبحث کلی که توضیح می فرمود، تا رسیدیم به اینجا که فرمود که عبارت این بود که فرمود که در شب می بینید که زید هست، قائم هم هست. عبارت را از قبل‌تر بخوانیم: تمام اکوان در سرعت اول همه هر یکی سر جای خود بودن و این من شیئن الا یسبح بحمده و کلون قد علم صلاته و تسبیحه، و هیچ چیز نبود که خودش را گم کرده باشد یا خدا آنها را سر جای خود نبیند. خدا آنها را سر جای خود میدید، همه هم اقرار داشتند به آن وجود و این وجود را خدا اسمش نمی شود گذارد. در شهر می بینید که زید هست، قائم هم هست، زید خدا نیست، قیامش هم خدا نیست. البته این را اینجور میخواندیم: این وجود را خدا اسمش نمیشود گذارد. در شهر میبینید که زید هست، قائم هم هست، زید خدا نیست، قیامش هم خدا نیست، صانع نیست، اگرچه این قیام را خدای صانع خلق کرده و بر دست زید جاری کرده. صانع است و اینها تمامشان خودشان و خیالشان جمیعا مخلوقان و مصنوع، و در خلقت اکوان هیچ یک انکاری از آنچه واجدن نداشتند و به جز خود هیچ چیز را واجد نبودند. خب می فرماد که از قسم همین علم اول هست که هر شیء وجود داره، هست به زبان فارسی، به زبان عربی وجود، هر شیء هست، من زید هستم، وجود دارم. این وجود، من یکی از افراد این وجودم. این وجودی که میگیم من زید وجود دارم، حقیقت این وجود به کجا برمیگرده؟ به عالم امکان. در این عالم امکان میشه این ستون باشه، میشه این ستون نباشه، میشه وجود داشته باشه، میشه وجود نداشته. پس من یکی از این افراد در این عالم امکان هستم. عالم امکان هم خدا نیست. عالم امکان یک عالمی از خدا خلق کرده، مثل یک گلی، یک تینتی گلی خدا خلق کرده، از این گل خدا بر می‌داره، اشیا می‌سازه. خدا با مشیتش تعلق میده مشیت را به امکان، از این امکان اشیا می‌سازه. پس اینها نسبت به خودشون، نسبت به مؤثرشون، نسبت به آثارشون، هر یکی خودشون را واجدن. اینجا مطلب تا به اینجا تمام شد در علم اتحادی، احاطی و محاطی. از اینجا به بعد میرسیم به علم انتباهی. اصل در معرفت توحید علم انتباهیه، نه اون چیزی که صوفی علیهم اللعنه گمان کردن که اسم وجود را خدا گذاشتن. امکان کجاش خداست؟ اگر این امکان را درش دست نزنن، نگاهش ندارن، یک صورتی ازش خارج نکنن، این که اصلا از خودش هیچ اختیاری نداره، فقیر صرف، محتاج صرف. امکان یک خلق عاجز از مخلوقات خداست. می فرماید که از اینجا به بعد می خواهیم وارد در توحید بشیم. توحید ما این قسمه، توحید ما انتباهیه. به جهتی که آنچه در داره در دایره وجود کسی داخل شده این مالش است، این را به خودش داده اند. آنچه بیرون دایره اوست مال کسانی دیگر است، آنها را به او ندادن. و کل اشیا در آن نظر خودشان خودشانند، پس جمیعا اقرار دارند به آن توحید کونی و آن توحید که درخت می داند آن را و می شناسد خدا را و در و دیوار و سایه های آنها و دلال هم بالقدوب و آثار برای خدا سجده می کنند، جاهل خیال می کند به این که رسید حالا باید سجده کند و به همین جهت سجده ها را به خصوص مستحب کردن در خواندن این جور آیه ها، برای اینکه نقلی نیست اگر سجده هم نکنی، همینطور هم که نشسته ای ساجدی، سایه داری، سایه هم ساجد است، آن آفتاب هم ساجد است، در این نظر نور و ظلمت همه بر یک نسق ساجدند. پس سجده خاص در اینجاها اگر نکنی پر نقل نیست، اما آنجاهایی که سجده خاص باید کرد واجب است و کور باید شد و کرد و اگر نکنی پوست از سرت میکنند، پس اینجور سجده آن و این اعترافات را نیست چیزی که نداشته باشد، همه ساجدن، هرچرا خلق کردن و به عرصه وجود آمد دارای خود که شد مقرر به رب خود شده و هیچ چیز را انکار نکرده و کلون قد علم صلاته و تسبیحه. این یک نظر است. اینجا هم اشاره به یک حکمت در آیات سجددار کردن در قرآن کریم. می فرماد که در بعضی از آیات سجده واجبه، در بعضی از آیات سجده مستحبه. اون آیاتی که سجده درش واجبه در چند سوره هست؟ در چهار سوره: سوره مبارکه فصلت، سوره مبارکه نجم، سوره مبارکه سجده و سوره مبارکه علق. در این چهار سوره آیات سجده دار واجب هست. در بقیه آیات که آیات سجده دار هست و مستحبه اگر هم شخص نکنه اشکال نداره، علتش چیه؟ چرا در این چهار سوره این آیات چهارگانه سجده درش واجبه ولی در اون آیات دیگر سجده درش واجب نیست؟ نکته بسیار جالب میفرمود بزرگوار. میفرمود در این چهار سوره که سجده درش واجبه، دستور بر سجده در این چهار آیه به دستور شرعیه، مثل سوره مبارکه علق. می فرماد که سجده کن برای پروردگارت، ای پیغمبر برای پروردگار سجده کن، یا سوره مبارکه فصلت یا سوره مبارکه نجم. می فرماد برای خورشید و ما سجده نکنید، برای خدایی که آفریدگار شما سجده کنید. پس این سجده در مقام شرعه، یعنی خدا را بشناسید، معرفت حاصل بکنید، ببینید خدا در کجا نشسته، خدا خانه خدا کجاست، روتون را به جهت خدا کنید، در اون جهتی که قرار داره خدا را سجده کنید. این سجده شرعیه. اما آیات دیگر مثل همین آیه کلن قد علم صلاته و تسبیحه، هر شیئی تسبیحش را سجدش را می دانه. یس جدو دلله من فی السماوات و الارض، هر چیزی در آسمان و زمین خدا را سجده می کنه. اینها سجده های شرعی نیست، یعنی همین جایی که نشستیم نشسته ما سجده خداست در مقام کون. اینها سجده های کونی است. یعنی چه؟ یعنی خدا ما را خواسته اینجوری خلق کنه، اینجا ما را نشسته خلق کرده، این نشسته هم خلق شده، این خلق شدن سجده این شیء برای خدا. خدا خواست این ستون، این ستون اینجور باشه خلق بشه، این ستون هم طبق فرمان خدا و امر خدا و مشیت خدا خلق شد. خلق شدن این ستون سجده ستون برای خدا. می فرماد در آیه قرآن هر سایه با بلند و کوتاه شدنش برای خدا سجده میکنه. چطور؟ خدا خواست سایه بلند بشه، بلند شد. خدا خواست سایه کوتاه بشه، کوتاه شد. اینها سجده های کونیه. سجده کونی اونقدر شأن و ارزش نداره که سجده شرعی داره. هیچ شیئی نمیتوانه در کون سجده نکنه. اگر شیعی در کون سجده نکنه خلق نمیشه، معلومه. وقتی خلق میشه که سجده کنه، تابع مشیت الله باشه. پس اینجا سجده درش واجب نیست، مستحبه. میفرماد اگر هم نکنه اشکال نداره، چون در همین حال سجده هست، هست در حال سجده. ولی اونجایی که سجده واجب میشه سجده شرعیه، یعنی میتوانه نکنه، و اگر نکنه پوست از سرش میکنن، این سجده شرعیه. پس اونجایی که شأن داره، اونجایی که خلق شده، خدا خلق را آفریده، خلق را مخلوقش کرده، برای سجده های شرعی بوده. اونجایی که خدا بهش میبره، اونجایی که خدا نعمت میده، مد میکنه، ثواب میده، در سجده های شرعی. وگرنه همین عذاب منافقین و کفار در جهنم سجده برای خداست. مگر کسی میتوانه از تحت امر خدا خارج بشه؟ لا راد در قضایه، لا مانع علی حکمه. پس در کن هر شیء خدا را سجده میکنه. اونجایی که خدا خلق را آفرید برای معرفت، برای عبادت، در مقام شریعت. خدا برای شرع کن را آفرید. غرض از خلقت شرع، یعنی عبادت و معرفت. حالا قدری نظر را برگردانید، فکر کنید انشاءالله. حالا اینها را اگر بر این وضع که بود تغییر نداده بود سانه، و بدای برای خدا به هم نرسیده بود، و اشیا را به همین طوری که خلق کرده بود باقی میگذاشت، این همون مقام کن، خلقت لغو و عبث بود، چرا که هیچ کس خبر از هیچ کس نداشت. آنجایی که باید اکتساب کرد و جلب منافع کرد و دفع مضار، آن جایی است و وقتی است که آنها دور هم جمع شدند که بعضی بعضی را گرم کنند، بعضی بعضی را سرد کنند، روشن کنند، تاریک کنند. اگر روشنایی معلوم نباشد، تاریکی معلوم نباشد، آتشی معلوم نباشد، آبی معلوم نباشد، هر چیزی سر جای خود هست باشد، چه مصرف از خلقت این اکوان؟ سنگی که هیچ جا نشود نصبش کرد، برای هیچ کاری خوب نباشد، چشمی نداشته باشد، گوشی نداشته باشد، بودنش و نبودنش مساوی است، از اول خلقش نباید کرد. پس چون چنین بود، کسرات را که خدا آفرید خاص به خصوص که اینها از یکدیگر خبر نداشته باشند، و خاص که مخلوقات همه یکدیگر را تماشا کنند. البته این جمله احتمالاً یک افتادگی داره، شاید اینجور بوده، خاص که اول اینها از یکدیگر خبر نداشته باشند، و خاص که مخلوقات این در مقام دوم همه یکدیگر را تماشا کنند. این وقت علم دیگر آمد، علم انتباع برپا شد، و آن علم پیشی علم انتباع نیست، یا علم اتحادی است، یا علم احاطی است، یا علم محاطی است. علمی که شخص خودش خود را واجد باشد علم انتباع نیست، که علم اتحادی بود، شخص خودش خود را واجد باشد، یا مرتبه اعم از خود را، یا زیر پای خود را، یا خود را می‌یابد، این علم به انتباع نباید باشد. گفتیم علم یک شیء به مرتبه پایینش احاطی بود، به مرتبه بالاش محاطی بود، مثل هم علم اتحادیه، یعنی هر چیز خودش را واجد باشد. علم انتباع نباید باشد، به انتباع این علم پیدا نمی‌شود. پس از اینها خدا خواست علم انتباعی تعلیم مردم بکند، و تمام فایده ها توی این علم است. تمام اکتسابات، تمام فضائل، تمام اراده ثانعی که آن اوضاع را برپا کرده بود توی این علم انتباع است. اگر نمیخواست این علم را برپا کند، برپا نمیکرد آن اوضاع را. حالا که حتم است شخصی دیگر نشود، توی هم نریزید و صورتهاشان خراب نشود، توی هم نریزد نریزند و صورتهاشان خراب نشود، و هر چیزی در دایره وجود خودش باشد. حالا که چنین است و محال از چیزی دیگر بشود، و میخواست اینها هم خبر از یکدیگر داشته باشند، تدبیر این است که آن شخص، اگرچه این شخص نیست جدا نشسته، اما کاری کنی که همان جور رنگ، همان جور شکل توی چشم این پیدا شود، چیزها را ببینند، بعد ما هم ببینیم. آن وقت از هم خبر شویم. یک کسی صدایی بکند، خوب است ما گوش داشته باشیم که آن صدا در گوش ما بیاید. صدا برپا باشد در دنیا و ما گوش نداشته باشیم، خلقت صداها لغو و بی‌حاصل است. همینها را به خصوص در حدیث مفضل تعلیم فرمودن. همچنین اگر صدایی بود و گوش نبود، مصرفش چه بود؟ پس گوش که هست و صداها هست، خبر از یک دیگر می شوند و خلقت لغو نمی شود. همچنین تمام آدم روشن باشد و هیچ چشمی نباشد که ببینند، چه مصرف دارد این روشنایی را خلق کنند. همچنین همه آدم گرم باشد و کسی نباشد گرم شود، گرمی را بفهمد چه مصرف؟ کسی باشد و گرمی نباشد که گرم شود چه مصرف؟ چشمی باشد و روشنایی نباشد، بی حاصل از خلقت چشم. چنان که اگر روشنایی باشد و چشم نباشد، خلقت روشنایی بی حاصل است. و هاکذا اگر سر و هاکذا گرمی و سردی و طعوم و بوها باشد و شامه نباشد، البته خلقت بوها بی حاصل است. شامه باشد و بوی خلق نکرده باشد، چه مصرف دارد؟ پس به همین نسب انشاءالله بدانید، علومی هست پیش خدا که خلق خبر ندارند. آن علوم برای خودش باشد، چه مصرف دارد؟ برای خلق بودن آن علوم برای خودش باشد، چه مصرف دارد؟ برای خلق بودن آن جنتی هست، ناری هست، آخرتی هست، وقتی اینها خبر ندارند، چه مصرف دارد خلقتش، صنعتش؟ عرض می کنم آن حقیقتش و آن مغزش توی همین دو کلمه است. نقطه آن احادیث همین است که عرض کردم، چیزی که داخل چیزی نمی شود، از آن چیز خبر ندارد، از مخصوصات خودش خبر دارد و بس. و اگر علوم انتباعی را خدا خلق نمی کرد، خلقت اکوان بی حاصل بود. خب تا اینجا مطلب واضح الحمدلله. می فرماد که خدا هر چرا که خلق کرده برای حکمت خلق کرده، هیچ چیزش را خدا برای کونش خلق نکرده، برای بودن صرفش خلق نکرده، برای یک غرض، یک هدف این را خلق کرده. به بودن خودش که خودش باشه، چه مصرف داره؟ مثال زد بزرگوار به حدیث مفضل، اگر خدا نور خلق کرده باشه که نور باشه، ولی چشمی نباشه که این نور را بفهمه، درک کنه، به کارش بیاد، چه مصرف خلقت صرف نور؟ چه مصرف خلقت صرف چشم؟ چشمی که نبینه، چشمی که ندانه نور یعنی چیه، چه فایده؟ خدا من زید را خلق کنه، همین من زید باشم، بخوابم، بیدار بشم، بخورم، زندگی کنم، چه فایده همین؟ یک مصرف کننده صرف چه فایده داره؟ می فرماد خدا هرچه را که خلق کرده برای یک هدف خلق کرده، برای غرض خلق کرده، یک جای باید به کار بیاد، برای کاری خلقش کرده. خدا ما را خلق کرده، این همه نعمت، این همه فضل، باید ببینیم خدا برای چه ما را خلق کرده، از ما چه خواسته در قبال این خلقت. اون حدیثی که می فرماد که امام علیه السلام می فرماد علم و عالم، ما اهل بیت عالمیم، دانشمند ما اهل بیتیم، شیعیان ما طالب علمند، بقیه مردم، حضرت می فرماد سایر الناس قطاع، بقیه مردم چی هم؟ مثل خس و خاشاکن، مثل این کف روی آب می مانند، مثل سلباره های در این ذوب آهن ها می مانند، هیچ مصرفی ندارن. و فرض دانستیم که مثلا آهن را انقدر که بکشیم مقاومت کششیش انقدر باشه گسیخته نمیشه، انقدر بیشتر باشه پاره میشه، چه مصرف داره آخرش؟ آخر خانه آهنی ساختیم یا خانه پارچه‌ای ساختیم یا خانه چوبی بسازیم، چه شد؟ اونهایی که دانستن چه تاجی بر سرشون گذاشتن؟ آخرش همه به سن 60-70 رسیدن مرده. پس باید ببینیم خدا چرا ما را اینجا خلق کرده؟ به صرف بودن ما؟ به صرف خوشگلی خلق کرده؟ به صرف مصرف کردن خلق کرده؟ به چه درد میخوریم؟ اینجا میفرماید تمام خلقت برای انتباع، برای تحصیل، برای اکتساب. خداشناسی یعنی معرفت. نه مثل اون صوفی احمق که نشسته در اینجا ادعای خدایی میکنه. خداشناسی یعنی برید پای مکتب، پای درس پیش عالم بنشینی، خدا را برای تعلیم بده، یاد بگیری. یعنی خدا یک جایی خودش را به تو نشان بده، بری آنجا خدا را ببینی، تعلیم بگیری، صفات خدا را بشناسی. چه فرمود حضرت صادق؟ من عرف مواقع الصفه بلغ قرار المعرفه. خدا یک جاهایی، یک موقعیتهایی قرار داده، صفاتش را اونجا ظاهر کرده. حضرت فرمود اگر اون مواقع صفت را نشناسی خدا شناس نیستی. باید بری امامت را بشناسی، امامت را پیدا کنی، خانه خدا را بشناسی، حرکت کنی، اکتساب کنی، تحصیل کنی. این یعنی علم. خدا ما را خلق کرده برای چه؟ برای معرفت. این معرفت باعث چه میشه؟ باعث این میشه که من زید که این بدن که نیستم، که این بدن از بین میره. بدن 60-70-50 سال خدا میدانه چقدر میپوسه، از بین میره. همین الانش هم داره همش از بین میره. ما روزی چقدر، به قول بزرگوار مثال میزنن، چقدر ما در روز مثلا غذا مصرف میکنیم؟ هر انسانی در روز نیم من آب و غذا مصرف میکنه. 1 کیلو، 1.5 کیلو، 2 کیلو آب و غذا مصرف میکنه. یک انسانی که 100 کیلو مثلا وزن داره در یک سال چقدر آب و غذا مصرف میکنه؟ حداقل 300 کیلو تا 500 کیلو آب و غذا مصرف میکنه. اگر اینها جزء من میشد که الان مثلا به جای 100 کیلو باید 700 کیلو باشم، چه میشه؟ همش داره این بدن تحلیل میده، یک مواد جدید مینشینه اینجا. این بدن هم من نیستم. میفرماد علم اون چیزی هست که همراه تو میاد، کسبش میکنی. معرفت که حاصل میکنی میشیم انسان، انسانیت پیدا میکنیم، صورتمون انسانیت میشه. در قبر هم رفتیم انسانیم، در آخرت هم انسانیم، در برزخ هم انسانیم. میفرماد ببین خدا برای چه خلقت کرده، چه مصرف داری. پس به همین نسب انشاءالله بدانیم عدومی هست پیش خدا که خلق خبر ندارن. آن عدوم برای خودش باشد چه مصرف دارد برای خلق بودن؟ برای خلق بودن آن، این آن عدوم جنتی هست، ناری هست، آخرتی هست. وقتی اینها خبر ندارن چه مصرف دارد خلقتش، سنتش؟ عرض میکنم آن حقیقتش و آن مغزش توی همین دو کلمه است. نقطه آن احادیث همینیست که عرض کردم. چیزی که داخل چیزی نمیشود از آن چیز خبر ندارد، از مخصوصات خودش خبر دارد و بس. اگر علوم انتباعی را خدا خلق نمی کرد خلقت اکوان بی حاصل بود. خدا کون را برای شر آفریده، خدا کون را برای شر آفریده. اگر اراده خدا به این تعلق نگرفته بود که اشیا بعض در بعض تصرف کنند، تأثیر کنند و نمیخواست شرعی بیارد و ارسال رسولی بکند و انزال کتبی بکند و منافع و مزاری برساند، اصلا از اول اکوان را نمی آفرید. اگر برای این بود که من بخورم، بخوابم، اینجا تولد بکنم، تناسل بکنم، نکاح بکنم، اصلا خدا من را خلقم نمی کرد. حیوانات بهتر از من این کارها را انجام می دن. پس چرا خدا من را خلق کرد؟ خدا من را خلق کرد یک چیزی اکتساب بکنم، به یک نعمت ابدی برسم. معرفت کسب کنم، برم امام رضا رو بشناسم، خرمکت بخورم، بخوابم، نکاح بکنم. خدا اراده خدا اگر به این تعلق نگرفته بود که اشیاء بعض در بعض تصرف کنند، تأثیر کنند، و نمیخواست شرعی بیاورد و ارسال رسولی بکند و انزال کتبی بکند و منافع و مزاری برساند، اصلا از اول اکرام را نمیافرد. پس اینی که با چشم میبینی، نه او آمده توی چشم تو، نه چشم تو رفته توی این، بلکه عکس این در چشم تو افتاده و تو این را میبینی. این صداهایی که به گوش تو میرسد، نه این چیزی که صدا کرده توی تو گوش تو آمده، نه گوش تو رفته توی آن چیز، بلکه به آن کیفیتی که خدا قرار داده صدا میآید و به گوش میرسد. این فرمان علم انتباع اینجوره. انتباع این نیست که مثلا این ستون را من شناختم، دیدم، عکس از این ستون کنده بشه، صورت این ستون کنده بشه، بیاد روی چشم من بنشینه. اگر قرار بود چیزی از این ستون کنده بشه، به هر نظر کردن به این ستون باید هی وجودش کم میشد. پس چیزی از این کنده نمیشه. اگر 1 میلیون نفر آدم هم این را ببینن، چیزی از این کم نمیشه. پس چطور دیده میشه؟ خدا اینجور قرار داده در انتباع. چشم من را خدا طوری قرار داده که مقابل با این بکنم مکیف به این کیفیت بشه. عکس این در چشم من بیفته، مثال این در چشم من بیفته، من بتوانم به این ستون معرفت پیدا کنم، بشناسمش. پس این علومی هم که در این دنیا هست، اینها حقیقتا علوم نیست، اینها فضلاته. مثلا دانست بودن دارو این شخص را خوب بکنه، اگر استامینوفن بخوره سردردش برطرف بشه، اگر هم استامینوفن نمیخوردن قدیما مثلا تریاک میخوردن سرشون خوب بشه، آخر یک چیزی انسان میخوره سرش خوب بشه. ولی چه مصرف داره؟ یک روز از خواب بیدار بشه ببینه 70 سال عمر کرده، وقت رفتنشه، آخرش چه شد؟ دوباره بر میگرد. اینهایی که دانستن، دکتر شدن، مهندس شدن، وقت گذاشتن، یا اینهایی که اصلا هیچ چیز نشدن، به بتالت گذرانیدن، چه شد آخرش؟ کسی دوباره توانست 2 مرتبه به دنیا برگرده؟ توانست کسی مثلا عمرش را از 100 سال بیشتر بکنه، بیشتر از 120 سال عمر کنه؟ چه شد؟ آخرش همه رفت. آخرش یک روز صبح بیدار شدن، دیدن بیحالن، بیقوه هستن، وقت رفتنه. پس چیه علم؟ علم اون چیزیه که همراه من بیاد، من کسبش بکنم، به من منفعت برسانه، من را مخلط کنه، منعم کنه، من از دستش ندم، به درد من بخوره. علم یعنی معرفت اهل بیت علیهم السلام. این یعنی علم. اصلا برای همین خلق شدیم، بنا عبد الله، بنا عرف الله، خلق شدیم نوکری کنیم اهل بیت صلوات الله علیه. چه میفرماد؟ میفرماد که پس به طور انتباع از راه گوش صداها شنیده ای، از راه شامه بوها فهمیده ای، از راه ذائقه طعمها را فهمیده ای، از راه لامسه گرمی و سردی را، نرمی را، زبری را، سبکی را، سنگینی را فهمیده ای. به همین نسق که فکر میکنی، میبینی در عالم خیال هم آنچه خیال میکنی، در عالم خیال هم رفتی، آنجا هم خوبی هاست، بدی هاست، ملایمات هست، منافرات هست، منافع هست، مزار هست. میخواست بدانن آنها را در عالم نفس هم اینجور هاست. پس در اینجا در این درس مبارک میفرماد که خلق شدی برای اینکه بفهمی چی برای تو نفع داره و چه برای تو ضرر داره. بعضی چیزها نفع و ضررش مساویه، بی ارزشه، زیاد به کار آدم نمیخوره. میفرماد که یک طبیبی، یک دکتری اگر یک اشتباهی هم کرد، یک مرضی از اشتباه این طبیب فوت کرد، آخرش فوت میکرد، نه 1 سال عقب جلوتر فوت کرد، طورش نمیشه. بعضی چیزها نفعش و ضررش اونقدر اصلا شأنی نداره، اونقدر دقتی نداره، توجهی نداره، بعضی چیزها هست که نفعش و ضررش خطرناکه. همیشه نفعش همراه ما هست، همیشه ضررش وبال ما هست. خدا خلق کرده اون چیزها را بشناسیم، ارسال رسول کرد، انزال کتب کرد که اون منافع را کسب کنیم، از اون مزارش اجتناب کنیم. این آخر مطلب درس بزرگوار بود. در همین نسخ که فکر میکنی میبینی در عالم خیال هم آنچه خیال میکنی، در عالم خیال هم رفتی، آنجا هم خوبی ها هست، بدی ها هست، ملایمات هست، منافرات هست، منافع هست، مزار هست. میخواست بدانن آنها را در عالم نفس هم همین جور هاست. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.